5 سامانه پیامکی ما در اختیار شماست و همینطور شماره تلفن ناماشنای روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162. اما رسیدیم به ساعت 9 بامداد و میریم که همراه بشیم با همکاران خوبمون در برنامه علمی روزنه.
روزنه.
برنامه از رادیو گفتگو
صدای اندیشه.
به نام خدای بخشنده مهربان، سلام به همه شما دوستای خوبم، صبحتون بخیر، خوش آمدید به برنامه روزنه امروز 29 شهریور 1401. امیدوارم که حالتون خوب باشه و خب پدر مادرها و بچه‌ها هر دو قشر و بخش آماده باشن برای باز شدن مدرسه. خب مراقب خودشون هم باشن، هنوز کرونا تموم نشده، اما جا داره که این نکته رو عرض بکنم. 30,035 دعوتنامه ما به شما عزیزان هست برای اینکه در برنامه خودتون، برنامه روزانه، حتما شرکت بکنید. نظر، انتقاد، پیشنهاد و یا اگر موضوعی رو دارید که فکر می‌کنید در برنامه روزانه مطرح بشه خوب هست، از طریق این شماره میتونید با ما در میون بذارید. سایت رادیو گفتگو هم در اختیار شماست، radiogoftogo.ir، و البته برنامه کاربرد ایران صدا هم همراه شما خواهد بود. آرشیو زمانی داره، میتونید اون آرشیو مراجعه بکنید و اگر خواستید برنامه رو گوش بدید. اما در برنامه امروز چه خبره؟ جدای بخشی که تقدیم شما عزیزان میشه، امروز هم با چند گفتگو میزبان شما هستیم. قرار هست که توصیه های لازم رو به زائرین اربعین برای برگشت از کربلای معلا داشته باشیم، از زبان انشالله، البته انشالله از زبان حاج آقا موسوی مقدم، رئیس کمیته تدارسانی اربعین. قرار هست که در آستانه بازگشایی مدارس در مورد یک موضوع مهم و اون هم اضطراب جدایی در دانش آموزان و راه های درمان، یعنی حالا درمان که یه ذره در پروتکل داره و سخته، اما میتونیم در مورد پیشگیری و کنترل کردن اون صحبت بکنیم. در مورد نتایج درخشان سلول درمانی برای زوجین نابارور، خیلی مفصل مهمی، ما چند هفته پیش هم در مورد ماجرا صحبت کردیم، قرار هست صحبت بشه. و در مورد ایستگاه پایانی مسابقه ملی نان و فناوری هم امروز صحبت میکنیم. خب بدون حرف پیش میخوام صحبت کنم با جناب آقای دکتر علی صادقی تبار، مدیر مرکز فوق تخصصی درمان ناباروری ابن سینا. آقای دکتر سلام.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز این برنامه و صبح بخیر خدمت همه شنوندگان عرض می‌کنم.
سلامت باشید، بزرگوارید، ما در خدمت شما هستیم. خب نتایج خوبی رو توی کشور مشاهدهش بودیم، یه دو سه هفته هم در مورد صحبت کردیم آقای دکتر، در مورد راه‌های جدید، و خب رسیدیم به مرکز ابن سینا و دکتر علی صادقی تبار بزرگوار. خب چه خبر هست در مورد روش‌های جدیدی که توی مرکز خودتون داره ارائه میشه الان؟ حالا اونهایی که داکیومنت متقن علمی داره و مقالاتش چاپ شده رو از زمان شما بشنویم.
عرض کنم خدمتتون که به دنبال حدود 10 یا 11 سال تحقیق و پژوهش بر روی استفاده از سلول‌های بنیادین که قابلیت تبدیل به بافت‌ها و سلول‌های مورد نیاز انسان در حوزه پزشکی هستند، ما موفق شدیم، همکاران ما در پژوهشگاه ابن‌سینا موفق شدن که این سلول‌ها رو به خوبی و به شایستگی برای بهبود وضعیت تولید مثلی بانوان استفاده بکنن. به این معنی که دو تا ویژگی این کار داره. نکته اول این که این سلول‌ها از یک منبع قابل دسترسی و تکرارپذیر به دست میاد که این منبع کار جدید نیست و به عبارت این منبع تا به امروز مورد استفاده در کشور قرار نگرفته بود و اون در واقع بافت آندومتر بانوانی هست که هر ماه این سلول ها رو میشه به راحتی از اونها به دست آورد. نکته دوم، استفاده از این سلول ها در بهبود بیماری و مشکل تنبلی تخمدان که بسیاری از افرادی که دچار ناباروری میشن به این دلیل هست، یعنی در سنین باروری هستن ولی به خاطر اینکه تخمدانشون دچار تنبلی و کمکاری میشه،
بله،
در واقع موفق به داشتن تخمک ها و سلول های در واقع تولید مثلی نمیشن که در واقع یکی از معضلات و چالش های حوزه زنان و زایمان و بیماری های منجر به ناباروری هست. خوشبختانه این سلول ها به خوبی تونستن بهبود بدن و رفع بکنن این مشکل رو و در نهایت تعدادی از افرادی که تحت درمان با این روش قرار گرفتن نتایج بسیار خوب و درخشانی رو داشتن و الحمدلله تعدادشون با به صورت طبیعی بعد از اینکه این سلول‌هاشون استفاده شد باردار شدن و تعدادی هم با درمان‌های IVF موفق به داشتن فرزند شدن و در نهایت خوشبختانه این به عنوان تکنیک درمانی در حوزه درمان ناباروری امروز مطرح هست و ان شاءالله خیلی عظیمی از زوجینی که به دلیل تنبلی تخمدان موفق به داشتن فرزند نشدن از این مسیر استفاده خواهند کرد.
بسیار عالی. آقای دکتر چند نفر تو این طرح شرکت کردن؟
عرض کنم این طرح مثل همه طرحهای کلینیکال ترایال بایستی سه فاز داشته باشه.
بله.
فاز اولی که در همون دوره اول در حدود 10 سال اول روی فاز حیوانی کار شد و نتایج بسیار روشن و درخشان بود. فاز دوم رو 15 نفر اقدام شد و فاز سوم به قریب 100 نفر تحت درمان قرار گرفتن که فاز سهش نتایجش هنوز منتشر نشده و به زودی منتشر خواهد شد. نتایج هر دو فاز دو و سه الحمدلله درخشان و چشمگیر بود و ما خوشبختانه افرادی که تو پس درمان‌های جایگزین و یا اهداء تخمک بودن فراخوان کردیم و تونستیم برای این افراد خودشون سلول‌های مفید و مؤثری که منجر به تولد فرزند براشون شد استفاده بکنیم و در نهایت این مسئله جدیدی هست برای اینکه امید رو به این جور زوجینی که مشکل ناباروری پیدا کردن انشاءالله بده و بتونن از این شیوه جدید درمانی که در دنیا هم ازش استفاده خواهد شد انشاءالله استفاده بکنن.
انشاءالله انشاءالله. آیا دکتر، خب خیلی از زوجها هستن که واقعا دلشون میخواد بچه دارم بشن ولی بحث هزینه ها که میاد وسط یه ذره دست و دلشون میلرزه. تخمین هزینه ای شده برای این ماجرا که اگر حالا کسی بود، خانمی بود که با مشکلاتی که شما در موردش تحقیق کردید مراجعه بکنه، بدون چقدر باید هزینه پرداخت کنه و چه دوره درمانیه، یعنی چند روزی یا چند ماه رو داره؟
بله، عرض کنم خدمتتون که خوشبختانه چون در فاز تحقیقاتی بود این کار، در فاز تحقیقاتی طبیعتاً بخش عمده از هزینه ها رو اون سازمان اسپانسر یا پژوهشگاه اینا تقبل کردن. بعد از اینکه این فاز هم تموم بشه، باز این تکنیک سلول درمانی از تکنیک های سلول درمانی که در غضروف زانو و در بافت پوست و در ترمیم مو استفاده میشه خوشبختانه ارزان‌تر هست و اولین امید این هستش که این تکنیک به قیمت مناسب در حد یک دوره درمان IVF میشه در واقع ازش استفاده کرد. نکته دومی که وجود داره این هست که خوشبختانه حدود دو سالی هست که سازمان های بیمه با مصوبه‌ای که مجلس شورای اسلامی انجام داد درمان های ناباروری رو تحت پوشش قرار میدن و امروزه این درمان هم تحت پوشش انشاءالله قرار خواهد گرفت و طبیعتا میشه دغدغه هزینه‌ای رو از زوجین دور کرد و انشاءالله سازمان های بیمه هم این رو پوشش میدن و دیگه هزینه بسیار بسیار نادر خواهد شد. میدونید الان سازمان های بیمه قول دادن که تا 90% هزینه های درمان ناباروری رو تحت پوشش قرار بدن و طبیعتا میتونه خیلی کم باشه. نکته ای که میخوام اینجا اشاره بکنم این هست که اساسا درمان های ناباروری در همه دنیا به لحاظ متریال، مواد و دستگاه ها و ابزارهای هایتکی که استفاده میکنن درمان های گران قیمتی هستند، ولی در کشور ما خوشبختانه همین درمان ها با قیمت مناسب طراحی و اجرا داره میشه و همین که بیمه ها دو سالی هست دارن پوشش میدن انشاءالله تقریبه زوجین رو از این بوده هزینهی بتونه از این ببره
انشاءالله. خواهی دکتر در مورد طول درمان هم بفرمایید چه مدت زمانی که بالاخره یک رنج وجود داره دیگه، میگم از این تیف تا این تیف، اون چیزی که تخمین زده میشه از نظر شما و پژوهشگاه چه مدت هست این طول درمانی ماجرا؟
معمولا به طور متعارف بعد از اینکه این سلول ها حدود 2 ماه زمان میبره تا از بافتی که تهیه شده استحصال بشه در آزمایشگاه و در محیط های کشت، بعد از اینکه این سلول ها مجددا تزریق میشه به تختان و بانوان، حدود 3 ماه زمان نیاز هست که این سلول ها اونجا ریجنریت بشن.
بله.
و تو تکثیر پیدا بکنن و بتونن اون بافت رو عملکردش رو اصلاح بکنن. ما در اون فاز تحقیقاتی گروهی از افراد، تعدادی از افراد در همین فاز 3 ماه به طور طبیعی باردار شدن. معمولش این هست که بعد از 3 ماه اگر بارداری رخ نداد دعوت میشن.
3 ماه بعد از کشت دیگه، درسته؟
بعد از تزریق سلول ها. بعد از اینکه سلول ها مجدد به بدن،
یعنی همون 5 ماهی که شما فرمودید بوده.
بعد حدودا ماکسیمم 5 ماه زمان میبره. و فقط نکته‌ای که وجود داره این هستش که درمان ناباروری به مانند بارداری طبیعی این گونه هست که هر بار اقدام الزاما منجر به تولد فرزند نمیشه. در بارداری طبیعی هم اینجوریه.
بله.
اولا تعریف ناباروری این هست که 1 سال اقدام پیاپی و مستمر باید انجام بشه. اگر موفقیت حاصل نشود تازه به این زوج میگن نابارور.
درسته.
اما اگر ماه 10 یا 11 12 بارداری صورت گرفت تازه میگن بارداری طبیعی بوده.
بله.
پس چرا اون 10-11 بار بارداری رخ نداده؟ چون فیزیولوژیه تولید مثلی انسان اقتضا میکنه که هر بار الزاما منجر به توفیق نشد. البته زوجینی هم هستن که بار اولی که اقدام میکنن یا بار دوم سوم باردار میشن. این بر اساس احتمالات هست و بر اساس نظم فیزیولوژیکی که در نظام تولید مثلی ما وجود داره. این همین قاعده هم در درمان سلول درمانی و درمان IVF هم وجود داره.
بله.
و طبیعتاً افرادی که از این مسیر درمان میشن ممکنه که بار اول موفق نشن، طبیعتاً بار درمان بار دوم به سوم هم انجام بشه براشون.
بسیار عالی. خب یه خبر خوب دیگه هم از شما بگیریم، پروژه بعدیتون چیه؟
انشاءالله پروژه بعدی این هست که این سلول های بنیادین رو بتونیم در عارضه های دیگر مثل یا اسگی زودرس یا پی او اف و یا در واقع در مشکلات دیگری از درمان های ناباروری استفاده بکنیم. اگرچه همین سلول ها در بیماری های دیگری که به حوزه ناباروری مربوط نمیشه مثل ترمیم بافت ناشی از زخم دیابتی، زخم های دیابتی و یا عوارض در واقع ناشی از بیماری کرونا استفاده شده و نتایج بسیار چشمگیر و درخشانی هم داشته این سلول ها. ولی ما امیدوار هستیم که بتونیم از این سلول ها در حوزه های دیگر و بیماری های دیگر
از چسبندگی رحمی گرفته تا طالبا مشه عفونت شاید بشه کاری کرد روش.
قاعدتا میدونید سلول های بنیادی افق جدیدی
بله.
در عرصه پزشکی ایجاد کرده و افقهای چشمندازهای بلندی رو برای ما ایجاد کرده. یعنی به عبارتی در حدود 20-30 سال آینده طب بازساختی در واقع یک حوزه جدیدی در پزشکی خواهد شد و این اتفاقات مطلع اون علم جدید هست.
درسته.
طبیعتاً در سالهای آینده ما شاهد خواهیم بود که اثرات شگرف و درخشان این سلول‌ها خواهند داشت و به عنوان شاید مثلا به زبان عامیانه لوازم یدکی بافت‌های انسان
کاملاً درستی
داشتن و بشه اونها رو انشاءالله از این مسیر به دست آورد.
انشاءالله انشاءالله. آیدو که خیلی بزرگواری کردید، خبر خوب از زمان شما شنیدیم، لذت بردیم. انشاءالله که این راه باز باشه و شما هم پرتوان‌تر از گذشته توی این مسیر قدم بردارید و مشاهده موفقیت بیشتر کشورمون باشیم.
الهی آمین. از دعای خیرتون ممنون هستم. انشاءالله که همه زوجین چشم انتظار بتونن از این موهبات این اتفاق خوب بهره‌مند بشن و انشاءالله در واقع در آینده ما خانواده ها رو پر امید و پرنشاط ببینیم و با فرزندان دلبندشون.
انشاءالله. آقای دکتر یک سال فقط باقی مونده، سن خاصی داره؟
عرض کنم این سلول ها معمولا زیر سن 42 سال استفاده میشه. به عبارت بانوان از سن 35 تا 42 سال شروع میکنن به افت توانمندی فعالیت های تولید مثلیشون، اگرچه این بیماری تنبلی تختان زیر 35 سال هم رخ میده.
دقیقاً درست.
ولی به عبارت اگر زوجی مشکل درمان بچه دار شدن داشتن حتما باید به یک مرکز درمان ناباروری مراجعه بکنن. طبیعتاً اگه درمان‌های کلاسیک براشون موثر نباشه و تشخیص بدن که مثلا ایمه چه پایین دارن یا سایز تختان‌ها کم شده یا به عبارتی در درمان‌ها نتایج خوبی رو نمی‌گیرن، ممکنه به سلول درمانی ارجاع بشن و تا هر چه زودتر این کار انجام بشه نتایجش بهتر خواهد بود. طبیعتاً به سال‌های آخر در واقع اون دوره باربری، یعنی سال‌های 40-41 سال دیگه نباید انتظار داشته باشن.
ناامیدم نشن.
بله طبیعتاً ما الان شعاری داریم که 6 ساله داریم در شبکه 4 سیما ازش یه برنامه‌ای به عنوان پایان ناباروری یاد می‌کنیم. پایان ناباروری یعنی دیگه ناباروری تمام شده. حتما راهی برای درمان وجود داره. روش‌های مختلف وجود داره که خوشبختانه بشر داشته است پیدا کرده.
درسته.
این همه برای آرام و با آسایش و با نشاط باشه ان شاء الله.
سلامت باشید. خیلی بزرگوار کنه دکتر. روز خوبی داشته باشید.
قربون شما. سلامت
باشید. خدا نگهدار.
خداحافظ.
خب چند وقت پیش داشتم یه چیزی رو میخوندم، داشتم مطالعه میکردم، گفتم بد نیست که حالا با اجازه تایید کننده خوب برنامه من این رو با شما هم در میون بذارم. تحقیقات جدید نشون میدن که تست های سریع کووید توی منزل مخصوصا با ظهور سویه اومیکرون کمتر، حالا با این واژه به کار ببریم، کمتر قابل اعتمادن. محققای هلندی گزارش دادن که تنها یکی از سه آزمایش آنتیژن سریع که به طور گسترده مورد استفاده قرار میگیره استانداردهای سازمان جهانی بهداشت رو از لحاظ درستی و صحت دارن. یه مطالعه هم انجام شده که برای این مطالعه تقریبا 650 نفر رو با علائم کووید که به یکی از سه تا حالا سایت آزمایشی در هلند بین اواخر دسامبر تا اوایل فوریه مراجعه کرده بودن آزمایش کردن. تو آزمایشگاه پی سی آر انجام شد روشون و آزمایش پی سی آر همه شرکت کننده تو محل آزمایش اون ماجرا تجزیه تحلیل شد و به دنبال مواد ژنتیکی کرونا ویروس گشتن توی این آزمایش. بعدش از بیمارا خواستن که ظرف 3 ساعت بعد از ویزیت در محل آزمایش یه آزمایش آنتیژن سریع هم تو خونه انجام بدن. بعد این دوتا رو با همدیگه تطابق دادن و دیدن که اون تستایی که توی خونه دارن انجام میدن تا حدی، البته در مورد سوی اومیکرون، قابل اعتماد اونقدر نیست. حالا حساسیت آزمایش هم اینجا مهمه و چه فاکتورهایی رو سنجیدن اینش دیگه توی اون تحقیق نبود که انشالله اگر فاز بعدی مقاله چاپ بشه حتما تقدیم شما عزیزان خواهم کرد. خب یه نکته رو من اول برنامه خدمتون عرض کردم که به ایستگاه پایانی مسابقه ملی نانو فناوری رسیدیم. 30 نفر انتخاب شدن و قرار هست که با همدیگه به رقابت بپردازن. چند و چون ماجرا رو از زمان مهندس محمد حسینی بزرگوار مدیر دبیر مسابقه ملی قرار هست بشه. حالا اگه عنوانشون رو درست گفته باشم از زبان خودشون میشتم. مهندس سلام.
سلام، وقت شما بخیر.
شما خوبید انشالله.
متشکرم.
سلامت باشید. بزرگوارید. آقای مهندس شما دبیر مسابقه بودید درسته؟
بله، حالا مدیر دبیرخونه مسابقه.
آها، مدیر دبیرخونه مسابقه. تفاوتی دارم با؟
نه، حالا همون.
خدا رو شکر. شما خوبید که؟
متشکرم.
خواهش میکنم. مهندس این مسابقه نانو فناوری خیلی سر و صدا کرد تو این چند سال اخیر.
درسته.
از زبان شما بشنویم اصلا چی شد که به این ایده رسیدید که ما بیام یه هم توی همچین سطحی مسابقه برگزار کنیم و بعد حالا توی چند رشته دارین اتفاق میافته، از فیزیک گرفته تا زیست شناسی تا پزشکی، اینها رو از زبان شما بشنویم.
سلامت باشید. بنده ابتدا عرض سلام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز، همچنین شما. در رابطه با مسابقه ملی فناوری نانو، خب ما یک دوره 10 ساله رو برای برگزاری این مسابقه داشتیم. خب با توجه به اینکه ماهیت فناوری نانو یک ماهیت بین رشته‌ای هست، این مسابقه محدودیت رشته نداشت از ابتدا و همینطور جلوتر که رفتیم سعی کردیم ابعاد این مسابقه رو حالا بازتر بکنیم برای داوطلبایی که توی این مسابقه شرکت میکنن. الان که من باهاتون صحبت میکنم این مسابقه بزرگترین رقابت حوزه فناوری نانو تو سطح کشور هست که هر ساله اگر ما رشته های ارشد و از حالا کارشناسی تفکیک کنیم حدود 100 رشته مختلف تو این مسابقه شرکت میکنن و معمولا هم تعداد شرکت کننده که تو مسابقه هستن معمولا بین 4 تا 6 هزار نفر هستن. البته امسال حدود 5600 نفر تو این مسابقه شرکت کردن. مسابقه نگاهی که ما از ابتدا داشتیم این بود که خب این مسابقه صرفاً یک محک علمی نباشه برای داوطلبایی که توی این مسابقه شرکت میکنن. سعی کردیم بحث اشتغال و توسعه خود فناوری که عملاً بحث اقتصاد دانش بنیان هست رو هم دنبال بکنیم. تو این دو سه دوره اخیر اومدیم یک برنامه رو به عنوان یکی از خروجی های این مسابقه در نظر گرفتیم و اون برنامه نانو استارتاپ بود که گفتیم اگر داوطلبانی که تو این مسابقه شرکت میکنن و اون حداقل علمی رو دارن،
بله،
میتونن ایده های خودشون تو حوزه فناوری نانو رو بیارن. و ما سعی کردیم توی پروسه معمولا یک ساله تمامی حالا منتورینگ فنی، منتورینگ کسب و کاری رو به این دوستان بدیم، یک هسته فناوری شکل بگیره. یعنی هر یک فرد معمولا تبدیل میشن به 4-5 تا فرد که یک تیم میشن و یک حالا حوزه فناوری رو با هم دیگه جلو میبرن. خروجی هایی هم داشته برنامه نانو استارتاپ، ولی نگاه ما اینه که به واسطه اون فردی که توی مسابقه ملی اومده یک اشتغالی هم برای یه هسته حالا 4-5 نفره در قدم اول و انشالله که شرکت های بزرگتر بشن و تعداد کارکنانشون بیشتر شه.
انشالله. مهندس رنج سنی خاصی داره یا مقطع تحصیلی خاصی داره شرکت و مسابقه؟
من بازم این نکته ای هم بود که ما دوباره آوردیم گفتیم محدودیت خاصی در رابطه با شرکت کننده این مسابقه نیست بحث رشته، ولی در رابطه با مقطع تحصیلی ما میایم بچهای کارشناسی رو از داوطلبان تحصیل تکمیلی جدا میکنیم. میگیم دوستان که توی کارشناسی هستن خب مشخصا زمینه آمادگی علمیشون یه مقدار پایین‌تر هستش و نگاهمون به داوطلبان تو حوزه کارشناسی یه مقدار متفاوت از چه ابعاد اینه که ما میام داوطلبان کارشناسی رو نگاه توانمند کردنشون رو هم داریم که بعداً این داوطلبان که رفتن تو تحصیلات تکمیلی هم تو بحث‌های پایان‌نامه هم تو بحث تحصیلشون بتونن ورود کنن به حوزه فناوری نانو و بحث دیدگاه عمیق‌تری که براشون شکل می‌گیره بیا تو بحث توسعه فناوری یا ایجاد یک محصول تو حوزه فناوری نانو کمکشون بکنه.
بسیار عالی. حالا چند تا تر قراره که به عنوان برنده انتخاب بشن؟
خدمت شما عرض شود که خود مسابقه ملی فناوری نانو همونطور که خودتون هستین تو سه مرحله برگزار شد. الان 30 نفر برتر که 15 تاشون کارشناسی هستن، 15 تا تحصیل تکمیلی وارد پروسه ارزیابی نهایی
داوری شدن. بله.
خب نفرات نهایی هم اینجا رنکینگ میشن. اما خروجی های مسابقه ما محدودیتی بابت تعداد طرح‌ها نداریم. اگر ایده جذاب باشه تو حوزه فناوری نانو ما میاریمش و یک سال ازش حمایت میکنیم. همونطور که حالا سال گذشته حدود الان 50 تا طرح هستن که به مرحله نمونه اولیه اصطلاحاً رسیدن و انشالله توی نمایشگاه فناوری نانو ایران نانو 1401 مهر ماه هستش، 9 مهر ماه استارت میکنه، ما رونمایی میکنیم از این طرح‌ها.
خیلی عالی. پس ما الان حالا بس اینه که شما توضیح رو دادید، ولی باز دانشجوهای کارشناسی ارشد نسبت به دانشجوهای دکترا خب سطح علمیشون یه ذره متفاوته دیگه.
ردن.
این رو چطور تونستی داوری کنید؟
خدمت شما هست شود که ما خب عملا حالا توی مکانیزمای ارزیابی که داریم عملا استانداردهامون برای کارشناسی ارشد دکترا متفاوت هستش.
آه.
و سطح انتظارمون حالا بر اساس آمادگی حتی بین بچهای دکترا هم خب قطعا میزان آمادگی متفاوت است چون رشته‌های مختلفی هستن.
بله.
ما اومدیم اینو بر اساس خود توانمندی افراد، توانمندی ابتدایی افراد یه واحد سنجشی گذاشتیم و توی ارزیابی‌های نهاییمون هم که حالا اعضای هیئت علمی که ارزیابی نهایی میکنن این مسئله رو در نظر میگیرن و این امتیاز رو بر اساس اون ما ارزیابیشون میکنیم.
بسیار عالی. آقای مهندس در مورد اون حمایت هم بفرمایید، حمایت نکته مهمیه چون خیلی کسایی که طرحی رو دارن و میخوان حالا چه در قالب دانش بنیان چه در قالب شخصی فعالیت بکنن هم حمایت معنوی میخوان هم حمایت مالی. شما فرمودید که تا یک سال تحت حمایت شما هستن، درسته؟
قطعاً. بله.
هر دو طریق رو شما حمایت میکنید؟
خدمت شما عرض شود که ما زمانی که دوستان هر هسته فناوری وارد برنامه نانو استارتاپ میشه ما سعی میکنیم چون مرحله عملاً یک مرحله بذری هستش و نیاز به نگه داشته این تیم هسته فناور خیلی وجود داره، ما حتما سعیمون اینه که حمایت های معنوی که داریم بحثای هم بحثای فنی هستش هم بحثای کسب و کاری، ارتباط دائم داریم با تیم در طول یک سال، ولی در رابطه با بحثای مالی هم ما سعیمون اینه که تا سقف 100 میلیون تومان حمایت کنیم از این هسته های فناور. با توجه به تجربیاتی که تو این چند سال هم به دست اومده معمولا این هسته‌های فناور که توی مرحله بذری هستن، این عدد عدد خوبیه براشون. البته این فقط حمایت مستقیم هست، در کنارش هم یه اعتبارات شبکه آزمایشگاهی هم دیدیم به دوستان که این مبلغ شاید تا مبلغ 200 میلیون تومان هم افزایش پیدا بکنه.
یعنی این رو مکلف کردید خودتون رو و این ساختار سازمان رو که حالا با کسی که میخوان حمایت مالی بکنن وارد رایزنی بشید و اگه شد حمایت مالی اونها رو بگیرید، درسته؟
ما ستاد نانو به عنوان حامی اصلی این برنامه الان داره با ما همکاری میکنه، یعنی ستاد نانو میاد بحثای مالی قضیه رو ساپورت میکنه، ما هم به عنوان مجموعه بنیاد هم اومدیم بحثای معنوی که حالا بحثای منتورینگ که از مشاوره هست،
درسته.
در کنار این قضیه حالا بخشای دیگه از واحدهای حمایتی مثل صندوق نوآوری و شکوفایی هم تو بعضی از طرها به عنوان گرانت تحقیق و توسعه میاد کمک میکنه، اونم خب مبلغ 300 میلیون تومان هست.
بسیار عالی. خب پس ما تقریبا با یه حمایت 400 میلیون مواجه هستیم که خیلی هم رقم خوبیه. حالا همون 100 تومنش هم برای همچین اتفاق حمایت خوبی است دیگه. حالا تا سقف 400 میلیون شاید بشه حمایت کرد. خیلی متشکرم.
خب بفرمایید. من فقط یه نکته‌ای که خدمتتون بگم، خب مبلغی که مستقیم هست 400 میلیون هست، ولی خب اون شاید اون راهبری این تیم‌ها تو مدت یک سال خیلی کمک کننده.
دقیقاً.
خیلی از این تیم‌ها اون راهبریه که اتفاق میفته براشون ارزش بیشتری داره، چون خود هر شرکتی هر هسته فناوری ابتدای کار مشخصا مسیرهای اشتباه زیاد داره. ما سعیمون اینه که مسیر درست رو به دوستان نشون بدیم و امیدوارم هستیم که خروجی این طرح هرچند تا الان خروجی بوده، امیدواریم که در آینده خیلی مطلوب‌تر باشه.
بسیار عالی. خیلی بزرگواری کردین جناب مهندس.
زنده باشید. متشکرم.
ان شاء الله که پرتوان تو این مسیر قدم بردارید و ما شاهد اتفاقات خوب باشیم.
تشکر می‌کنم از شما.
سلامت باشید. بزرگواری. روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدارتون.
متشکرم. خدا
ساعت 9:27 دقیقه است. با برنامه روزانه هم باز خیلی عجله دارم الان. با برنامه روزانه همراه هستید. اما روزای اول مدرسه که حالا خودمون هم این خاطره رو داریم، وقتی میریم دو دسته انسان میبینیم، یک پدر مادرهایی که یه گوشه وایسادن که منتظرن ببینن بچه چه رفلکسی نشون میده و بچه‌هایی که منتظرن ببینن پدر مادر کی میره، و خب از هر طرفی هم یک صدای میشوید من مامانمو میخوام یا اصلا من دلم تنگ شده میخوام برم خونه و بقیه ماجرایی که هممون باهاش درگیر بودیم. این اتفاق و این اضطراب برای فرزند شما و کسایی که حالا توی اوایل سالهای تحصیل هستن، حالا تقریبا میشه دوم ابتدایی هم بعضن باش درگیر میشن، ولی بس کلاس اول ابتدایی هست و این اضطرابی که برای اولین بار این بچه داره تجربه میکنه که داره از پدر مادرش و اون محیط امن خانواده جدا میشه، مبحثی هست که قرار هست راهکارهای کنترلش رو از زبان سکا خانم دکتر فروغ اسرافیلیان بزرگوار روانشناس و عضو هیئت علمی دانشگاه بشنویم. خانم دکتر سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما جناب دکتر مهنامفر و همه همراهان برنامه روزانه سلام و وقت بخیر عرض میکنم.
سلامت باشید. بزرگوارت شما، باعث افتخاره.
خواهش میکنم. در خدمتتون هستم.
سلامت باشید. خب خانم دکتر چه باید کرد؟
خیلی خوب شروع کردید جناب دکتر مهنامفر.
سلامت باشید.
پس از جدایی یکی از فرایندهای طبیعی رشد در کودکان هست و اصولا ما در همه کودکان در سنین پایین‌تر تا قبل از 2 سال ترس از جدایی والدین رو می‌بینیم.
بله.
اما اگر که این ترس توسط والدین مدیریت نشه و نتونن راهکارهای مؤثری برای کنار اومدن و کنترل کردن این ترس طبیعی اتخاذ بکنن، ممکنه این ادامه پیدا بکنه و با اولین جدایی رسمی کودک از والدین که اصولا در زمان مدرسه اتفاق میفته با کودک همراه باشه و مشکلاتی رو هم برای والدین به قول شما و هم برای کودکان ایجاد بکنه.
بله.
اما این که چه راهکاری برای کنترل این ترس طبیعی وجود داره، خب خوشبختانه نظام آموزشی ما در سالهای اخیر تغییراتی رو که تجربه کرده، یکی از اونها در اصل گذروندن دوره پیش‌دبستانی و اجباری شدن این دوره برای کودکان هست.
بله.
بنابراین تا حدودی در مقطع اول دبستان بچه‌ها آمادگی لازم برای حضور در سر کلاس ها دارن، هرچند ممکنه کودکانی هم باشن که هنوز نتونستن با این استراب و این ترس کنار